دستورات او پیروی نکرده. یک کبری رو در انسان دور میکنه، یه عجبی رو از انسان دور میکنه. ثانیاً استغفار برای آدم میاره، طلب مغفرت و طلب بخشش. به قول بعضی از اساتید که میفرمودند این استغفار برای آدم مثل زنگ زدائی قبل از رنگ زدن روی فلزات است. چجوری میخوان یه در آهنی رو رنگش بزنن؟ اول یه سنباده میزنن، تمیزش میکنن. استغفار اینجوریه، وقتی میخواد سبقه و رنگ الهی روی انسان بنشینه، اول باید این سنباده بخوره، باید تمیز بشه. استغفار این حالتو داره، برای اینکه اون رنگ خوب روی این مثلا فلز بشینه، این کار رو انجام میدن. با اون استغفار این اثر رو برای خودمون تأمین میکنیم. خداوند دوست داره استغفار رو، اظهار ندامت رو. و اینکه شما نگاه میکنید سیره اهل بیت علیهم السلام هم به این صورت بوده. اما کثرت الاستغفار، ما وقتی میگیم کثرت یا دوام در روایات مختلف میبینید، دائم بودن در چیزی، یا کثرت یعنی یه کسی یه چیزی خلقش شده باشه، استغفار در مقابل خداوند جزء اخلاقیاتش شده باشه، زبونش عادت کرده باشه، عملا قلبش عادت کرده باشه به این مسئله استغفار. آیا استغفار فقط به لسانه؟ نه، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صراحتن این مسئله رو نفی میکنن که فقط به لسان نیست. یک پشیمانی قلبی و ندامت قلبی باید ایجاد شده باشه، دل انسان پر از شوق گناه نباشه. لذا در دعائم و جناها، در پایه ها و بالهای توبه اینگونه میگن و استغفار اینگونه میگن که یکی این که انسان از گذشته پشیمون باشه، وقتی یاد گذشتش میفته نگه یادش به خیر، بگه یادش به شر، چقدر اشتباه کردم. دو، تعهد نسبت به آینده است. خدایا نمیخوام دیگه تکرار بشه. استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی هم از گذشتم پشیمونم و هم تعهد میدم نسبت به آینده که دیگه مرتکب این مسئله نشم. و این مسئله کثرت استغفار باعث میشه دائما این پشیمانی در ذهن انسان زنده بمونه و انسان نسبت به ارتکاب بعدی جلوگیری میکنه.
چرا ناراحتی جعفر؟
رهایم کن ساق، رهایم کن.
صورت برافروخته‌ات نشان میدهد غمگینی. بگو چه شده؟
گفتم رهایم کن برادر، چیزی نشده.
خب نمیخواهی بگویی باشد، نگو. لااقل اندکی غم و اندوه خود را پنهان کن. در این کاروان مرد بزرگی چون محمد ابن علی همراه ماست. خوب نیست صورت ناراحت تو را مشاهده کند. او مرد بزرگی است و تنها فرزند علی ابن موسر رضاست.
پدرش را که میشناسی؟
آوازش را شنیدم، یک بار هم در توس او را دیدم، آن زمان که ولیعهدی مأمون را بر عهده داشت.
گفتی مأمون؟ خداوند از سر تقصیراتش نگذرد که مولای من را قریبانه به شهادت رساند.
میدانم.
باید مراقب باشیم مبادا به وجود مبارک امام جواد آسیبی برسد. چطور است سایه به سایه ایشان برویم؟
آره، باید چنین کنیم. او مولا و راهنمای ماست. شیعیان امام جواد را از دل و جان دوست دارم.
هرچند اهل سیستان هستم و شیعه نیستم، ولی در این سفر چنان شیفته اخلاق و رفتار مولایتان شدم که از جان و دل او را دوست می دارم.
او بی نظیر است، مهربان است و بخشنده. لقب جواد الائمه را به او دادند که نشان از اوج بخشش ایشان است.
جالب است، نمی دانستم.
آره، آن زمان که امام رضا به شهادت رسید و شیعیان در سردرگمی بودند و نمی دانستند به کدام سمت بروند.
چیزهایی شنیدم.
با این حال هرچه درباره امام جواد بشنوی باز کم شنیده. ایشان دریایی از معرفت و ایمان است.
همینطور است. می گویم اسحاق، کاش یکی پیدا می شد درد مرا می شنید.
درد تو رو؟
آره، گفتم که اهل سیستانم و کشاورز، ولی سربازان حکومت عباسی دمار از روزگار من در آوردند. مالیات و خراج بسیار میگیرند و زندگی را بر ما تنگ کردند.
چرا شکایت نمی کنید؟
شکایت کردیم، افاقه ای نداشته.
مگر می شود؟
آره، چند باری به دارالحکومه سیستان رفتیم، اجازه دخول ندادند تا اینکه اهل روستای من نامه ای نوشتند و مرا مأمور کردند پنهانی به دارالخلافه در بغداد بروم.
رفتی؟
آره، کاش نرفته بودم.
لابد آنجا هم اجازه دخول نداده.
همینطور است، ولی من کوتاه نیامدم و هر طور بود داخل شدم.
چگونه داخل دربار معتصم عباسی شدی؟
پنهانی. خیلی زود سربازان حکومتی دستگیرم کردند. آنها اجازه ندادند حرفی بزنم و تا می توانستند مرا کتک زدند. چند روزی هم به زندان انداختند.
داستان دردناکیست. عباسیان در صفاکی و خشونت روی همه ستمکاران را سفید کرده.
راست میگوی، راست میگوی. من خود به چشم خیش دیدم چه سنگ دل و بیرحمند.
حال میخواهی چه کار کنی؟
به سیستان برمیگردم.
این را که خود میبینم، به مردم روستایت چه میگویی؟
جوابی ندارم، جزم که جای تازیانه سربازان را نشانشان دهم، بلکه باور کنند چه بر سرم آمده.
این هم حرفیست. میگویم چطور است به نزد امام جواد برویم و از او کمک بخواهیم؟
چه میگویی اسحاق؟ برای مطالبه حق و حقوق خود به دارالخلافه رفتم، این بلا سرم آمده. وای به این که محمد ابن علی مرا سفارش کند. مگر نمیدانی حکومت عباسی دشمن آل پیامبر است؟
این هم حرفیست، ولی از امام جواد کمک میخواهی. صلاح باشد ایشان تو را به کسی یا جایی سفارش میکند، صلاح هم نباشد خب دیگر هیچ.
یعنی میخواهی بگویی امیدی هست؟
امیدت به خدا باشد. بسیاری از مسلمانان یا شیعه هستند یا دوستدار اهل بیت، اما برای حفظ جان خود تقیه میکنند.
نمیدانم چه بگویم.
به دلت بد نیاور جعفر، برخیز به نزد محمد ابن علی برویم. بگمانم عبادتشان تمام شده باشد.
انشالله که این کار جواب بدهد.
خدا کند بلای سر جعفر نیامده باشد.
چه میگوی احمد؟
جعفر که جرمی نکرده.
محمد، جرم بالاتر از بردن نامه محمد ابن علی؟ مگر نمیدانی او امام شیعیان است و حکومت عباسی هر کجا شیعه ای را میابد از دن تیغ میگذراند؟
همینطور است. به جعفر گفتم داخل دارالحکومه نشود، ولی او گفت به حرفای محمد ابن علی ایمان دارد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا از دارالحکومه سیستان زنده بیرون میآید یا خیر.
دعا کن محمد، دعا کن.
خدایا به امید تو. خدایا شکرت، انگار آمد.
چه میگویی محمد؟
خودت نگاه کن، او جعفر است.
راست میگویی. جعفر برادرم، جعفر. کجا بودی؟ نمیگویی دلمان به هزار راه میرود؟
آمدم برادرانم، آمدم. دلنگران چیزی نباشید.
میبینم خودت خوشحال و شادمانی.
چرا نباشم؟
بگو بدانیم در دارالحکومه چه اتفاقی افتاد؟
داستانش طولانی، سر فرصت برای تو نقل میکنم.
نقل بماند برای بعد. بگو بدانیم شیری یا روباه؟
شیرم، آن هم شیر پیروز و خوشخبر.
حاکم سیستان پذیرفت خراج مالیات از ما نگیرد؟
آره، تا نامه محمد ابن علی را دید اطرافت را خلوت کرد، بعد نامه را بوسید و آن را باز کرد. زمانی که نامه را میخواند عشق از دیدگانش جاری بود.
یعنی جناب حاکم؟
جناب حاکم از شیعیان امام جواد است. تقیه می کند بلکه کار درماندگان را به راه اندازد. از اینکه سربازان حکومتی به مردم ستم می کنند بسیار ناراحت است. حتی پنهانی به من گفت در فرصتی مناسب به همه امور رسیدگی خواهد کرد.
خدا خیرش بدهد.
راستی به کسی نگویید حاکم سیستان از مریدان امام جواد است.
ما که نمیگوییم.
آره.
هر کس هم پرسید چگونه روستای من از مالیت معاف شده، میگوییم خواست خدا بوده که دل حاکم به رحم آمد.
آره.
احسنت، احسنت. ها برویم که مردم روستا نگران هستند. باورم نمی شود نامه محمد ابن علی اینگونه حاکم را منقلب کرده باشد.
آری آری، باورش خیلی سخت است.
کاش در آن سفر بودید و خودتان می دیدید که او چگونه مردی است. حال برویم که کارهای بسیار داری.
برویم آری.
بشم اما حاجت نیست بزن عاشقان اطران تو شمع مجلس افروزی تو مهر مجلس آرایی مه روشن میان اختران پنهان نمیماند میان شاخه های گل مشو پنهان که پیدایی خیال انگیز جان پرور چه بوی گل سراپایی نداری غیر از این عیبی که میدانی که زیبایی خیال انگیز جان
ای تو را یار بی وفا کشته، با لب تشنه از جفا کشته، با چنان پاکی و صفا کشته، یا جواد الائم ادرکنی، سائلم سائلم جوابم ده، تشنه جام وصلم آبم ده، چشم گریان دل کبابم ده، یا جواد الائم ادرکنی. درود و صلوات بر حضرت جواد الائمه امام محمد تقی علیه السلام که در حیاتشون دستگیر و راهگشای پیروان بودن و کلام نافع و نافذشون هنوز هم بهترین الگو برای زندگی مرضی خدا و اهل بیت. در این بخش برمیگردیم به بازخوانی حدیث منتخب ویژه برنامه جواد الائمه و برای فهم بهتر و درک عملی این حدیث ارزشمند با حجت الاسلام سعیدی آریا محقق علوم و معارف اسلامی همراه میشیم.
امام جواد علیه السلام در روایتی که بررسی میکردیم این گونه میفرمودند که سلاسون یبلغن بالعبد رضوان الله، سه چیز هست که عبد رو به مقام رضایت الهی میرسونه. رضوان خدا، یکی کثرت الاستغفار، زیاد استغفار کردن که بهش اشاره کردیم، و خفض الجانب که انسان اهل تواضع کردن باشه، فروتن باشه. تکبر صفت مقابلشه، ابا و استکبر و کان من الکافرین. این صفت استکبار، کبیر دانستن و تکبر مخصوص خداست. اگر کس دیگه این صفت رو داشته، صفت شیطانی میشه. آیه‌ای که تلاوت کردیم این گونه بود، ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی شیطان ابا کرد از سجده کردن به آدم. چرا؟ چون استکبار ورزید، کبر ورزید، و کان من الکافرین، از کافرین شد، از اونهایی که هدایت الهی رو پوشاند. همه ما یه وقت ممکنه یه گناهی، یه خطایی، یه اشتباهی برامون پیش بیاد، میایم پیش خدا میگیم الهی العفو، خدایا ما رو ببخش، استغفار میکنیم. یه وقتایی هم توی ادبیات محاوره خودمونیمون میگیم خدایا شیطان گولمون زد، خدایا اون توی قرآن هم گفته اقوا میکنم، همشون رو از راه به در میکنم. خب خدایا اون منو گول زد، حالا کی خود شیطون رو گول زد؟ چی باعث شد خود شیطون زمین بخوره؟ آیه رو خوندیم، ابا و استکبر و کان من الکافرین. کبر عجب چیزیه، شیطون زمین میزنه، کسی رو رانده شده یه درگاه الهی قرار میده، رجیم میکند. کبر اثرش اینه. لذا رسیدن به رضایت الهی اینه که اهل تواضع آدم باشه. خفض جانب به معنی اون تواضع و فروتن بودنه. پناه میبریم به خدا از کبر. اگر آدم تواضع داشت تازه عزت پیدا میکنه، اما شیطان تسویل میکنه، همه چیز رو برعکس نشون میده تو اذهان ما. میگه اگه تکبر ورزیدی بالا میری. تخیلاتی که فرمود قرآن کریم ابا واستکبر و کان من الکافرین، که خود شیطان براش پیش اومد. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی آدمیزاد رؤیت استغنا کرد، تخیل استغنا کرد، اون وقت طغیان میکنه، اون وقت از خفض جناح به تکبر میرسه، اون وقت از فروتنی به کبر میرسه. پناه میبریم به خدا، خدایا ما خودمون رو تو هیچ مسئله مستغنی نمیبینیم و فقط تو رو صمد و بی نیاز میبینیم. کمکمون کن خدایا، رذایل اخلاقی مثل کبر و هزاران رذیله دیگه در قلبهای ما راه پیدا نکنه که ما را از تو دور میکنه. خدایا به سفارش امام جواد علیه السلام، ما دوست داریم بنده تو باشیم و تو از ما راضی باشی، و این صفت حمیده که همانا اون تواضع و فروتنیست رو از تو میخوایم در ما نهادینه قرار بدی انشاءالله.
جوادی و من گدای تو یا جواد العلم مدرکلی، یا جواد العلم مدرکلی، یا جواد آجام قامتم خم شده زبار بلا، حاجتم باشد از تو یا مولا، نجف و کازم این و کرب و بلا.
ای جوان ترین حجت خدا، در این روز عزا با یاد تن رنجور از زهر جفاگت، پا به پای امام عصر سوگواری و نوحه‌گری می‌کنی. یا جواد الائمه، با این که در آخرین روز ماه ذی‌قعده به مرقد مطهرت در کاظمین راه پیدا نکردیم، اما فرصت را غنیمت می‌شمریم و در حرم فرزند بلا فصل و واسطه‌ات حضرت موسی مبرقع اشک ماتم می‌ریزیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من مسعود سرگی هستم. عرض تسلیت دارم به مناسبت سالروز شهادت نهمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت به شما شیفتگان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه ارادتمندان به آقا امام جواد علیه السلام. الان من در جوار مزار مطهر فرزند بلافصل امام جواد علیه السلام، آقا امامزاده موسی مبرقع در شهر مقدس قم هست. حالا هوای اینجا حالا هوای خاصیه. به هر حال آدم وقتی در این مکان و فضا قرار میگیره، این حس و حال بهش دست میده که انگار برای عرض تسلیت پدر به محضر پسر رفته باشی و مشاهده کنی که پسر داغدار پدر و محزونه. به همین واسطه میخوام گفتگویی داشته باشم با تعدادی از زائران در این امامزاده و ازشون در مورد این جمله آقا امام جواد که تواضع و فروتنی موجب قرب الهی میشه باهاشون صحبتی داشته باشم. با من همراه باشید و این گزارش رو بشنوید. آقا امام جواد علیه السلام یه جمله دارن که تواضع و فروتنی موجب قرب الهی میشه. فکر کنید چرا؟
چون کسی که تواضع میکنه خود خدا متکفل میشه که این بالا بره. تو روایت هست که کسی که تواضع کنه خدا بالا میبره این رو، و کسی هم که خدا بالا ببره هیچ کس نمیتونه جلوی این سیر رو بگیره. کسی که تواضع میکنه محبوب همه مخلوقات میشه، همه دوستش دارن دیگه. خود همین دوست داشتن پیش مردم باعث میشه که خود اینا تکوینن همه براش دعا میکنن، تکوینن ها مثلا باعث میشه اینا کسی محبوب بشه، خدا هم دوستش داره دیگه. خود همین نیروی میشه که بالا میره به سمت خدا.
تسلیت میگیم شهادت امام جواد علیه السلام و به همه مسلمان ها و شیعه های کل دنیا. کسی که تواضع کنه برای خلق از منیت در میاد، اون چیزی که انسان رو بالا میبره خروج از منیته، از خودش که خارج شد به خدا میرسه.
تواضع چون یه صفتی از فضایل اخلاقیه، تواضع هم که فرمودید که قرب میاره، آیه قرآن زیاد داریم که شیطان، روایت هم داریم از آقا میامینیم که 6000 سال عبادت کرد، به خاطر او تکبره از درگاه خدا رانده شد. همونطوری که تکبر انسانو رجیم میکنه، با تکبر انسان از عرش وقتی به فرش میاد، میتونیم نتیجه بگیریم که انسان با تواضع که ضدشه از فرش به عرش میره، البته لله باشه. تواضعش فروتنیش، تواضع قلبی هم باشه، در ظاهرش هم بروز داشته باشه. همون کسی که خالصا لوجه الله تواضع داشته باشه، خدا او رو بالا میبره. یعنی شخص ممکنه جسمش اینجاست ولی مقامش رو میبره بالا.
منم تسلیت عرض میکنم شهادت امام جواد هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همینطور همه مسلمین جهان. تواضع و فروتنی ریشه‌های مختلفی داره و هم وجه‌های مختلفی داره. یکی از موضوعاتی که تو تواضع میشه مثلا چیز کرد همین بحث رعایت حال مردم و حال همدیگه است و اینکه حالا انسان به نوعی اشرف مخلوقات خدا حساب میشه دیگه و هر کی هم که بتونه به مخلوقات خدا محبت به ورزه، تواضع داشته باشه و فروتنی داشته و حال همه رو رعایت بکنه، بالاخره نزد خدا از جایگاه بالایی برخوردار و خداوند هم اونو دوست داره به نوعی.
خیلی ممنونم، سلامت باشید، لطف کردید، خدا نیاته.
بار باز وقت شور و شینه، آره دلم عمری زیر دینه، آقا دلم تنگ کازمینه، غریب آقا، آقای غریبم، غریب آقا، کار تو شد آه و گریه زاری، داده غمه کوچه بیقراری، جواد الائمه، خاطره ها باز جلو چشاته، از کودکی همیشه باهاته، جواد الائمه.
مخاطبان رادیو معارف، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند دوستی من و خاندانم در 7 جای پروحشت سودمند است: وقت مرگ، در قبر، هنگام زنده شدن، موقع تحویل نامه‌های اعمال، وقت حسابرسی اعمال، زمان سنجش اعمال و هنگام عبور از پل صراط. با توجه به این حدیث نبوی، چه دوستی و محبتی نسبت به اهل بیت علیهم السلام میتونه بهتر از گوش دادن و عمل کردن به دستور اون بزرگواران در طول زندگی باشه؟ به همین خاطر در ویژه برنامه جواد الائمه به نام و یاد امام جواد علیه السلام یکی از سخنان امام نهم رو سرمشق خودمون قرار دادیم و دربارش صحبت کردیم. این بخش توضیح حجت الاسلام سعیدی آریا، کارشناس علوم و معارف اسلامی، در خصوص سومین توصیه بسیار کاربردی امام محمد تقی علیه السلامه که امیدوارم در زندگی بتونیم بهش عمل کنیم.
امام جواد علیه السلام زیل یک حدیث بسیار زیبا این مطلب رو فرمودن که اگر انسان اومد سراغ صدقه و کارهای خیر، اونم به صورت کثیر، مطمئن باشید شیطان هم سراغ آدم میاد. اینجوری نیست که رها کنه انسان رو و از ساده انگاری یک انسانه که فکر کنه شیطان دیگه با او کاری نداره، اتفاقا در همین مسیرم میاد سراغش. وقتی دستش تو جیبش میره میخواد یه کار خیر مالی مثلا انجام بده، یعدکم الفقر، آدرسای قرآنی رو بلدیم، زود وعده فقر میده، نکنه بهت صدمه بخوره، خودت نداشته باشی، انقدر میاد خطوه میکنه، انقدر میاد تو مغز آدم، نزقها، خطوه ها، یه کارهایی انجام میده، وسوسه های انجام میده که دست آدم خالی از جیبش بیاد بیرون و اون عمل رو انجام نده، اهل خیر نباشه. قدمی میخواد برداره برای خیر، کار خودش رو انجام میده. لذا ما داریم فاستبقوا الخیرات، تو کار خیر سبقت بگیرید، زود انجامش بدید، نذارید شیطون مشاورتون بشه، بشینه حرف بزنه، نتیجه بگیره و کار رو تمام بکنه. میشه فائق اومد بر شیطان، میشه زمینش زد. اما گاهی موقع ها قرآن کریم میفهمد بعضی ها صدقات و خیرات خودشون رو باطل میکنن، خرابش میکنن. بلمن نول عذاب، اصلا دستور اینه که لا تبتلو، خرابش نکنید. اون کارهای خیر خودتون رو فرض بکنید، به کسی یه کمکی کردید، دستگیری کردید، حالا فردا روز آدم بیاد بگه که اگه من نبودم فلانی هیچی نمیشد، به هیچ نتیجه ای نمیرسید. منت گذاشتم سرش، اذیتش کردم، صدقه ها رو دادم اما باطلش کردم. فرض بکنید شما یه ظرف شیر توی یخچال دارید مثلا، به شما میگن فلانی برو شیر بخر، میگی نه توی یخچال داریم، میگن نه برو نگاه کن، میری نگاه میکنی میبینی نه تاریخ مصرفش گذشته، ترش شده، نمیشه استفادهش کرد، شیر هست اما قابل استفاده نیست، باطل شده. بطلان صدقات به این معناست، از بین بردنش. پس کثرت صدقه یعنی زیاد کار خیر انجام دادن. حالا صدقه فقط پول دادن به دیگران نیست، مطلق کارهای خیر رو در روایات ما این اطلاق رو داریم، کارهای خیر رو زیاد انجام دادن. اما حواسمون باشه از نامه عملمون پاکش نکنیم، باطلش نکنیم، وجود دارد ولی بی‌مصرف است. این مفهوم بطلان هست. اگه این بلا سرمون اومد که خدایی نکرده صدقاتمون اینجوری باطل شد، بعد یه روزی پیش میاد به نام یوم الحسره، دست رو دست میزنیم میگم من این کار خیر رو انجام دادم، پس کجا رفت؟ خودم از بین بردمش. کثرت توی این روایت اخذ شده، یعنی زیاد اهل خیر باشیم، عادت کنیم به خیرات، زبونمون اهل صدقه زبانی باشه، تا میرسیم به یکی دلش رو شاد بکنیم، دستمون دست خیر باشه، قدممون قدم خیر باشه، جایی میریم نگاهمون خیر باشه، یه جوری باشه که همه نسبت به ما امید به خیر داشته باشن. یعنی وقتی مشکلی تو زندگیشون پیش میاد رو ما حساب باز بکنن. و از نعمتهای الهی به صراحت روایات ما اینه که مردم مراجعه کنن به ما. اگر دیدید یهو از محل مراجعه مردم دور شدید، کسی دیگه با شما کاری نداره، فکر نکنید چه خوب راحت شدم، نه، یه نعمت خیلی بزرگ از شما گرفته شده. خدایا کمک کن بنده های خوبی باشیم، صدقاتمون رو باطل نکنیم و طبق گفته اهل بیت علیهم السلام به مقام رضای تو برسیم انشاءالله. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
بیاین برا تسلیت بریم صاحب عزا توی مشهده، بیاین برا تسلیت بریم جلوی چشمای مادرش، آقای ما دست و پا زده، دخیل و که یا ابل جواب جواد، یه جوون گوشه ی حجره افتاده، یه جوون گوشه ی یک حجره افتاده، یه بابا بالا سر عمرش ایستاده، یه جوون که با لب تشنه جون داده، یه بابا یاد لب.
آن روز کاظمین چو بازار شام شد، دنیا برای بار نهم بی امام شد. در پایان برنامه باز هم شهادت نمایانگر راه و رسم بندگی حق حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو به شما جویندگان رضوان و جنت الهی و مشتاقان قرب پروردگار تسلیت عرض میکنیم. و اما سخن پایانی، درود بر شما عاشقان امام نهم و سلام بر کشته زهر کین امام جواد که شد ز زهر ستم در جوانی شهید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر. جواد شن نزول کوثر، برو سوی آغوش مادر، با این زهری که زد بر قلبت شرر.
همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو و ممنونم که همراه رادیو معارف هستید. در ادامه برنامه